some kind of building on the side space. I'd miss out on each and every member, I mean,
نه برای اونم قائل به مثال هستن ولی نه همه اونا با قرینه میتونه معنا بشه اشکال نداره ما مفهوم وصف داریم بحث ما توی اینجا اینه که لو خلیه و طبعه آیا وصف دلالت مفهوم بر مفهوم میکنه یا نه یعنی اصل این که مثالی بتونم مثال مفهوم وصف باشه خیلی زیاده یعنی میتونن آقا مثال بزنن
جایی
خیلی
باشه که
بله بله دیگه خارجه
یعنی خارج اونم وصف نمیشه
بعد رضای سبحانی هم تلاش کرد نشون بده که اصل در حدود احترازیت نه مفهوم در غیر مفهوم و با همونم نشون بده که اگر خود وصف باشد و چیز دیگری نباشد دیگه مفهوم نه بله 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 خود جواب بده به سوال خودت سوالت فهمیدم لزومش خودت بگو مظفر بنابر مختارش که نمیگه اصل عملی فهمات اگر به فرض اگر کسی اینجا به نتیجه نرسید و گفت که دلیل نسبت به مفهوم به نسبت به تداخل مجمله نمیتونیم به نتیجه برسیم که لو کلیه و تبع صيغه هیئت شرط دلالت بر تداخل میکنه یا نه اینجا بیا سراغ اصل عملی اصل عملی میگه تداخل بله توضیح داره میگه داره میده دیگه چون که تعدد تک چون بر عنوان تکلیفمون واحده و ورود اینها بر عنوان واحد بدیهیه بر غسل بدیهیه تکرر وجود به تکرر این وروده که محل شک برای اجاره میکنه فرض اینه که شک داریم در تعدد تکلیف اگه شک نداشته باشیم که تمام یعنی میگم با مختار خودت نرو به سراغ این فرض اینه که یه غسل رو همه میگن واجبه بیش از اینو دلیل به ما نمیتونه بده خب بله ورودی کی؟
ورودی
اسمان این چی دوتا ورودن؟ نه درسته عنوانی که بهش داره وارد میشه واحد دیگه برای همین اصلا بحث بشونم تعدد شرط و تعدد الجزا مثلا اون این بود دیگه اذا تعدد شرط و تعدد الجزا حالا که جزا واحده قطعا یه بارش قطعیه که باید وجوبش میاد آیا تکرر وجوب داریم؟ دلیل میگه نمیدونم اصل عملی میگه وقتی در تکلیف زائد شک داری بعد برای چه مسئله
پس
بله هر شاید کسی نتونه اینو بفهمه از دلیل حالا برسیم تو مفهوم وصف هم برسیم مفهوم غایت خب با اینا مخواهی برسی که دوتا وجوب داریم خب نرسید طرف کسی میگه نه با همون ظهور صرف الوجود داره میره صرف الوجوده لا یحکم به حکمین در نهایت این دوتا ظهوری کنار هم قرار میده فهمه شما باید صرف الوجوده میگه نمیشه نمیتونم به هیچ طرفی متمایل بشم قائل هم ظاهرا داشته باشه یعنی یک علتی یه بار معلولش یه چیز باشه یه بار چیز دیگه باشه یه بار چیز دیگه باشه خب بس محل بحث ما نیست چه اثر تو بحث ما داره نه باشه چه اثر یعنی سوالی توش به وجود نمیاد سوالش داری خودت میگی، خود شما میگی تعدد جزاه.
بله. نه مثلا میبا اگر زین
در اصلا ببینیم
بکاره مثلا بهش قضا بکنه لباس بکشون بگیره، حالا این چطور باید یعنی
چه تعدد وجود قطعی تعدد جزا داریم.
بله.
اصلا این امکان تداخل توش نیست. چی تو چی تداخل کنه اینجا؟
تداخل
چطوری تداخل کنه؟ شما تداخل رو این مسئله اونجا نداره. خب بله بله مفصل دیروز گفتم بعد دیروز بعد از اون
نمیتونه داخل اسباب بشه در مقام جمع
همینه دیگه، همینو گفتم دیروز بودی دیروز یا نه بعد از نماز ظهر. خیلی همین که میگی درست، او در مقام جعله و مسببات در مقام امتثال. لذا گفتیم مسببات ربطی به بیان مولا نداره. تداخل در مسبب کجا؟ تو اصل عملی؟
نه
آره مظفر هم درست فهم نه اسباب برده تو همون جا مسببات هم تصریح به این نکرده، ولی از بیانش میشه اینو فهمید. فقط ما یه گیری داشتیم که مسبباتو که اگه مقامش مقام امتصاله با اون بحثی که تو اصل عملی کرده چطوری میتونه جمع شه؟ اینا یکی هم دوتا هم که عرض کردم عقلی که حاکمه به وادی امتصاله در نتیجه دلیل اجتهادی همون عقلیه که حاکمه به اشتغال عند عدم دلیل یا عند اجمال دلیل یا عند تعارض دلیلین مثلا. یا نه
اجازه می این شرط واحد باشه جزء متعدد باشه میتونی یه علت چند تا معلول
بله یا یه علت چند تا معلول یا مجموع. بعد ببینیم که اینجا چی میخواد مولا از ما، عام استقراقی اونها رو میخواد معالیل رو یا اونا یه عام مجموعن یه وحدت جمعی دارن مولا همشو از ما میخواد. هر دوش ممکنه. قاعده الواحد لزوما اینجا جاری نیست که هر علت لزوما با یه معلول باشه. خود فلسفه هم دعوا سرش گرچه بدیهیه ولی
اینجا هم احتمالی دیگه.
بله لزوما میتونه بعد تعدد جزا داشته باشه. مشکل نداره. تصور
تداخل اسباب
اینه که چون که مولای ما یه عنوان در نتیجه همه اینا خواسته، همه اونها اثر میکنن ولی اثرشون نهایتا در یه عنوان تکرر به وجود نمیاد، در وجوب یک عنوانه. یعنی دومیه چیزی رو اضافه نمیکنه، سومیه چیزی رو اضافه نمیکنه، چهارمی چیزی. بله
نه
میشه
جرح بعدی که جناب اضافه
شده نه چرا چون شب برای شما فقط یکی از این اتفاقات پیش بیاد. ما همیشه هم مس میت میکنیم هم مشکلات دیگه برامون پیش میاد. نه این اتفاق قضیتون فی واقعتنه طرف اتفاقات براش پیش اومده سوال میره کنار میت با نه بره کنار محتضر لتعزل ملائکت انهما کجا خونده تو لمعه گفت حائض و جنوب نرن پیش محتضر در حالی که در حال احتضار لتعزل ملائکت انهما بیا به هما. خب حالا رفت نه تنها رفت دستم بهش زد تبرکم به تیمونه. اینجا این سوال پیش میاد یعنی خود اونا ثمره داره، یکی مس میت کرده یه غسل، یکی جنوب شده یه غسل دیگه. حالا اگر اجتمع این دوتا عنوان این دوتا دلیل برای من یه غسل کافیه یا نه؟ اتفاقا خیلی تصویرش خوبه، یعنی میشه. بله معناش این نه درسته، معناش اینه که هر دو یه اثر دارن. معنیش اینه. بله معنیش اینه. همین بله
به
قابل
نیاز و حتما تداخل هست. درسته
اگر جزء
غیر
نامیدنم حتما میگیم
تداخل هست.
خب
یه بار تداخل با جزء علم در بودن درستش میکنه، یه بار آفرین تداخل
یا بگیم منتفی مسئله تداخل یا عدم تداخل. بله نتیجهش قطعا تداخل، نتیجهش با این برای اگه قابل به تداخل بشیم یکی میشه
تداخل سرطان
یکیش که با جزء علم
در بودنه.
خب
اینا
هر میشه جزء علم بودن با همدیگه شده
بله
چیز دیگه چطور میشه گفت تداخل در میشه جزء علم در بودن ما اونجا ما اونجا چی گفتیم؟ گفتیم یا دست از انحصار باید برداریم یا دست از علیت تامه. خب هر دوی اینها اثر رو واحد میکنه.
بله
اثر که واحد شد یه کار
تامه.
بله اتفاقا تو انحصار شاید بیشتر تصویر بشه چون دوتاشون علت مستقلن. درسته؟ دوتاشون علیت مستقله دارن. انحصار فقط مفهوم از بین میبره. اتفاقا چیزی که شما میگید ظاهرا اینطوری که تو انحصار درست تر تصویر میشه. تا توی خدمت شما که اصلا جزئیات علیت ناقصه. چون علیت ناقصه تداخل دیگه معنا نداره توش. هر دوشون با هم میشن یه علت. اونجایی که هر دوشون علت مستقلن ولی منحصر نیستن اتفاقا تداخل بیشتر تصویر میشه. یعنی هر کدوم اثر جداگانه خودش داره میذاره. مثل این ور. این ور ما نمیایم غسل و مس میت رو هر کدوم جزء علت کنیم. بلکه هر کدوم علت مستقلن ولی انحصار نداره. اونورم همینه. و به نظرم همون کاری که کردیم
اصلا کردیم
که یه بار مسئله ما بیان مولاست و در مقام جعلیم علل مختلف میبینیم، میخوایم ببینیم معلول واحد داره یا نه، معلولمون وجوبه. خب این میشه تداخل اسباب، یعنی سببهای وجوب ساز. یه بار تمام اینا تمام شده، 6 تا وجوب گردنمونه. میخوایم ببینیم در میدان و در مقام عمل با یه امتثال هر 6 تاش برداشته میشه یا نه. این میشه مسببات، تداخل مسبب. مسبب چی بود؟ همون وجوبها. آیا وجوبها یکی میشن با یه امتثال یا نه؟ لذا توی تداخل مسبب ما یک کاری به خطاب مولا نداریم. 6 تا وجوب گردنمونه، تمام شده. بعد ببینیم عقل حکم میکنه در وادی امتثال به امتثال واحد یا نه. میگه برو 6 تا انجام بده. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
بعد از اینکه این بیان رو مطرح کردیم، مظفر میفرماد که ظاهر، حالا استظهار ایشون عرض کردم دیروز اینجا، میشه مناقشه کرد در مسئله مفاهیم. واقعا الموجز بهتر از اصول فقه بحث جلو برده و در خود همین مفهوم شرع، مفهوم وصف، چون نشون داده که اصل، حالا با استفاده از نگاهایی که نحویون و ادبا داشتن یا هر چی، اصل در قیود احترازیت، نه قید مفهوم. لذا یه اصلی اونجا درست شده که اندشک بشه بهش مراجعه کرد. آقای مظفر میفرماد ظاهر یه استظهار اینجا هست، اما ما ملاکی نمیبینیم. الان ببینید همینجا رو، اذا عرفت ذلک فنقول ان الظاهر فی الوصف، بعد از اینکه ما مربع رو تموم کردیم، آقا ان الظاهر فی الوصف لو خلی و تبعه من دون قرینه، وصف اگه داشته باشیم بدون هیچ قرینه ای، انه من قبیل الثانی، از قبیل و بحث دومه که این بحث ما قید موضوع نه قید حکم، ای انه قید للموضوع لا للحکم، فیکون الحکم من جهته مطلقا، حکم از جهت وصف مطلق میشه غیر مقیده. آقا شاید بگید خب موضوع علت حکمه، اونو میدونیم، این که موضوع رابطه با حکم داره رو میدونیم، تو ثابت کن اون قید هم یه رابطه با حکم داره. ما قید و موضوع اینجا یکی کردیم، شد موضوع واحد. فلا مفهوم للوصف و من هذا تقریر یظهر بطلانه. حالا آقای مظفر چند وجه از کسانی که غالب مفهوم وصف شدن رو میاره، توضیح میده و رد میکنه یکی یکی. مستدلوا به مفهوم الوصف من الادله الاتیه. چی گفتن آقا؟ گفتن انه لم يدل الوصف یا يدل الوصف یا يدل ایجاد، همه شونش رو میتونیم بکنیم. لو لم يدل الوصف على الانتفاع عند الانتفاع لم تبقى فائده فيه. اگه قائل بشیم که وصف مفهوم نداره، دیگه اصلا فایده نداره. این چه وصفی که مفهوم نداره؟ چه چیزی به جمله ما اضافه کرد؟ نه، مگه وصف صرفا باید مفهوم داشته باشد که فایده؟ نه، وصف گاهی میاد تضییق میکنه دایره موضوع، میگه ثبوت و حکم برای این موضوعه، نه اینکه دیگه موضوعات دیگه ای نداریم که این حکم برشون ثابت بشه. انتفاع یعنی این، یعنی نوع الحکم رو بردار دیگه از این موضوع، او یه فایده دیگه است. اصل فایدهش که تضییق دایره موضوع رو انجام میده، از فایده داره. حالا فایده دومی هم داره یا نه، که دیگه از غیر از این مو... از این حکم رو به طور کلی از این موضوع در تمام حالات منتفی بکنه؟ نه، شاید دلیل دیگه ای بیاد و یه حکمی ثابت بکنه برای این موضوع، ما که نمیدونیم. ول جواب ان الفائده غیر منحصره به رجوعه الى الحکم، نیازی نیست حتما وصف به حکم برگرده که فایده داشته باشه. و کفا فائدتن فیه تهدید و موضوع الحکم و تغییره به. آقا همین برای ما کافیه برای فایده که چی؟ تهدید و موضوع الحکم، موضوع حکم محدودش مشخص بشه و تغییر او به و تغییر و موضوع الحکم بالوصف، همین برای فایده کافی. کی گفته ثمرش از بین میره؟ اثانی اینم جالبه، ان الاصل فی القید ان تكون احترازیه. مظفر اینجا اینو فرمود، آقا فرمودن ادبا و نحوی اینها که اصل در قیود احترازیت. مظفر میگه خب باشه احترازی، باشه احترازی که اثبات مفهوم نمیکنه که، باز تضییق دایره موضوعه. ولی جواب ان هذا مسلم ولکن معنا الاحتراز هو تضییق دایره الموضوع و اخراج ما عدا القید. اینا رو از شمول حکم خارج میکنه. ان شمول شخص ال، آقا شخص الحکم له، حکم در این واقعه، نه اینکه دیگه برای این موضوع در هیچ حالت دیگری نمیتونه حکم ثابت بشه. و نحن نقول به، ما هم به این معتقدیم و ما هم معتقدیم که تمام آقا شرط و وضع توی شخص الحکمشون مفهوم دارن و اصلا این محل نزاع نبود از اول. و لیس هذا من المفهوم فی شیء، این که مفهوم نیست. لان اثبات الحکم لموضوع لا ينفی، یا لا ينفی ثبوت سنخ الحکم، ثبوت سنخ الحکم لما ادا، چون که اثبات حکم برای یه موضوعی نفی نمی کند ثبوت سنخ حکم را، لما ادا اون موضوع در این واقعه، اینی که نفی نمی کنه که. کما فی مفهوم لقب، در مفهوم لقب هم همینطوره. بل حاصل و انکون، حالا ایشان مفهوم لقب هم بیرسیم اونجا هم بدفر البته می فهماد از افو دلالتن از مفهوم و از و چیزی از خودش نداره. بل حاصل ان کون القید احترازیا لا یلزم ارجاعه قیدا للحکم. این که یک قیدی احترازی باشه دلیل نمیشه که او قید و ارجاع بدیم به حکم، میتونه قید موضوع باشه، مشکلی هم پیش نمیاد. بله یک دایره مشخصی درست میکنه برای موضوع بر اساس اون قید، ولی معنیش این نیست که دیگه نوع الحکم به طور کلی منتفی میکنه از موضوع امون. نه، شاید یه قید دیگه بیاد در یه حالت دیگه بیاد و اثبات اون حکم بکنه برای موضوع. خب سومی هم مهمه. سوم گفته ان الوصف مشعر بالعلیه فیلزم اناطه الحکم به. اونا میگن وصف یه اشعاری و نحوه اشعاری به علیت ثبوت حکم برای موضوع. سه دفعه ببینید کی بود لم مطلق غیر مطلق خاص ببینید. شما بودید؟ شما بودید؟ همه تون قرار بود بکنم
اتجا همون
دیدی همه سی من تو دیدی دیشه
دیدی آره این
نه جلدشو نمیگم همون قسمت لم مطلق غیر مطلق دیدی ها آفر اونجا رفت دیدی
یه همون همین ساعت و خمس اینطور وهمیات دانه این که غیر حسی و حسی
اوچ حکم جزی عقل رو پیدا کردی توش یا
نه؟
خب هیچ. اون لم مطلق غیر مطلق چی آیا عربی؟ آیا عباسی؟ یه نمره دیگه کم شد؟ آیا فریازی؟ آیا سید مرتضوی پوش؟ هستش؟ سید دیدی؟ سید نام مولانا؟ آیا خانی؟ یعنی احدیتون ندید؟ خسن ندید؟ کی گفت بله؟ آیا خانی گفت بله؟ آیا خانی واقعا؟ ما تو امتحان شناختیم خیلی خوب. لم مطلق غیر مطلق آقا یه چیزی ارجاع میدیم ببینید قراره که منطقتون جمع و جور بشه. عباسی مراسم دیگه هم هست بخوای شرکت کنی یا نه؟ نیست دیگه، حتما ببینید اون جایی که ارجاع میدم ببینید. میخواید اجباری کنیم این کارا رو آقا جعفرزاده؟ خوبه ها اجباری بشه؟ ما این کارو نمی کنیم چون گناه دارید هنوز زوده و نمیدونم چی بگم. زودم که نیست، خب 5 سال گذشت. حتما ببینید، میخوام منطقتون یه دور ببینید چی به چیه، کجا به کجاست. یه دوره فردا فقط اینطوری سر تکون دادن که حل نمیکنه، حتما ببینید. ان الوصف مشعر بالعلیه فیلزم اناطه الحکم به. وصف در زمانی که میاد در جمله مشعر به علیت حکم برای موضوع، ببخشید علیت خود وصف برای ثبوت حکم برای موضوع. فیلزم اناطه الحکم به، ظاهرا منظور از علیت تو این اشعار علیت انحصاریه، چون داره میگه حکم منوطه به اون شریعه، انازت الحکم به یه چیزی فراتر از اینکه سببیت داره این حکم. لذا اگر اناته پیدا بکنه یعنی این حکم صرفا و صرفا به خاطر این شرطه که ثابت میشه برای اون موضوع، و اگر این وصفه و این شرطه و این قیده به قول شما نباشد چه اتفاقی میفته؟ اون حکم منتفی میشه از موضوع. اینها میگن وقتی که در کلام متکلم داره یک وصفی میاره این مشعرون بله علیه. آی مظفر میفرماد بله مشعرون، ما هم قبول داریم اشعارشو، ولی اشعاره لا یبلغ درجت از ظهور، اشعارش به درجه ظهور بله نمیرسه. یعنی در میاد از کلام ظاهرا که یعنی خودمون باشیم بلا به کلی و طبعنا که یه نحوه اشعاری میخواد اون متکلم، ولی به مرحله ظهور بره، تا به ظهور نرسه نمیتونیم بگیم که ظاهرون فل علیه. اینو میخواد که ظاهرون بشه فل علیه. ایشون میفهمد ببینید ول جواب ان هذا الاشعار و ان کان مسلحان. ببینید اشعار چیه؟ اشعار خودش چه دلالت تصوریه، تصدیقی نوع اوله، مراد جدیه. آقای مظفر که اینجا داره نفی مراد جدی میکنه، بعد اینکه اشعار رو داره میپذیره مظفر یعنی چی؟ اشعاره یعنی چی؟ قطعا دلالت تصوری که نه، دلالت تصوری رو نپذیرفت، ولی میفهمم مسلم یعنی یه مزنه ای از ظهور اینجا وجود داره، یه ظهور و مایی وجود داره، ولی لا یبلغ درجت از ظهور، یعنی به اون مرتبه‌ای که بشه تسکین نفس به وجود بیاد و عقلا، حالا ظهور نوعی بگیریم شخصی، عقلا دیگه بگن تو این فضا میشه اینو احتجاج کرد باهاش که وصف علیت نرسید. ظاهرا اینه که کلام گاهی کششی به یه سمت پیدا میکنه، ولی این به مقداری نیست که ظهور ساز بشه، مخصوصا توی فقه اینو زیاد میبینید. نمیتونیم اینو درش ساز، حالا مجمل بعد ببینیم باز اینه یا نه، این مطلب رو نمیتونیم از این کلام در بیاریم. یه کششی داره به این سمت، مخصوصا توی فقه این زیاده، این روایت مخصوصا تو مکاسب خواهید دید انشاءالله. مثلا گاهی شیخ انصاری 10 صفحه صحبت میکنه، بعد واقعا حس یعنی صفحه 6 و 7 نمیدونید موضوع بحث چیه، یه درست مکاسب نخونید واقعا نمیدونید چی داره بحث میشه. مثلا توی معاتاتشون 40-50 صفحه اول جلد 3 مکاسب بحث داره، اگر واقعا کسی ندونه که کجاست داره چی کار میکنه اصلا نمیفهمه، تا میتونه 6 صفحه بخونه و نفهمه چیه خبر چه خبره، چونشون وسط دعواها میره دوباره بحث میکنه. این نزاع مثلا شاید 6-7 پله نزاعه، بعد دوباره بر میگرده. خیلی خیلی همیشون قدیه، خیلی مکاسب خیلی خوب بخونه، بعد بر میگرده مسئله اولی رو بخواد حل بکنه. بعد توی اون نزاعا یه عده‌ای که حرف خودشو دارن میزنن ولی به نظرشون دارن اشتباه اینو میگه، اونا رو هم نقد میکنه. بعد یه لحظه آدم فکر میکنه توی این نقده داره نظر مختار رو نقد میکنه، حالی که طوری نیست. هی بعد بری تا آخر، آخرش هم میگه و اما ولکن الانصاف، کل اینا که گفتیم نمیتونه ظهور ساز باشه و مخالف اون روایت بشه. این یه مدل در فقاهت، بسیار مدل مهمی هست. امام هم شباهت های به این مدل داره، آیه شبیری هم این نگاه به ادله و معروف به تراکم ظنون، کنار هم گذاشتن پازل های تکه های پازل استدلال، هی اینا رو با هم وزن کشی کردن تا به یه ظهور رسیدن، برخلاف مدل آیه خویی که یه قالب مشخص داره، حجت هست نیست بری کنار، اگه حجت اینطوری اگه نیست بری کنار، شیخ اصلا اینطوری نیست. لا حجت ها رو اونایی که ظاهرش هم لا حجته، ظاهرا ما میتونیم اجماع منقول که حجت نیست مثلا یا فلان چیز که بود، میذاره کنار هم، گاهی میشه جزء العله ظهور اونجا. لذا هم خیلی مهمه بوده
از
عدم از عدم وجود میسازه. چطور؟ با کنار هم قرار دادن قرار. توی معاصرین اونم آیه شوبری اینطوری، عطالله شوبری، ولی خب نه با مبنای شیخ، حتی ایشون معتقده که مبنای ایشون مبنای شیخ هم هست، ولی خب نه با مبنای شیخ، و املاک خودشون توی اصول برگزیدن. بله قطعا مؤثر بوده، قطعا هم میرزا هم شیخ مؤثر بود. شیخ عبدالکی هم شاگرد میرزا بود دیگه، شاگرد میرزا شیرازی بود. بله که اون آدم و آقای بزرگ اخلاقی اومد پیش میرزا، بعد میرزا خیلی بهش احترام گذاشت، خیلی. بعد ایشون خیلی عادی برخورد کرد و اینا. ظاهرا اینجا شیخ فضل‌الله نوری و شیخ عبدالکریم کنار هم نشسته بودن، شاگردان میرزا بودن، مثلا یه ناراحت میشن اینا، یه دفعه عالم نگاه کرد به بله شیخ عبدالکریم، گفت تو همونی که میخوای حوزه بزنی تو قم، بعد به مرحوم شیخ فضل‌الله میگه که تو همونی که سرتو بالای دار میکشن توی تهران، و بعدا هر دوی اتفاق افتاد. اینا شاگردان میرزا بودن. بعد میرزا باز خودش البته مکتب مستقلی داره ولی مؤثر، میرزا در آخوند هم مؤثره، استاد آخوند. در قم هم بله اونایی که هر کسی که با بروجردی نزدیک شده و توجهی هم به اصول شیخ انصاری و فقه شیخ انصاری داره، حتما به این نکات توجه کنن. لذا خدای بروجردی با این نگاهی که روایات اهل سنت رو هم براشون ارزش قائل در استدلال. لذا یک کتاب در هم کتاب مسئله حجاب شهید مطهری، این کتاب رو بعدن یکی از شاگردان قدیم آی مطهری که بعدن برگشت، حالا داستانش هم عجیبه، خیلی هم ضد فلسفه و ضد شهید مطهری اینا شد، یک کتابی نوشت در نقد این کتاب مفصل، یعنی به لجن کشید این کتاب مسئله حجاب شهید مطهری. یکی از بحثاش اینه که چه حرفایی از صحیح مسلم و صحیح بخاری دلیل میاری اینا چی؟ بعد آقای مطهری رو اگه تونستان هم داشت رو دارم بخون، اما مطهری اونجا میفهمون کسی که در مکتب آیت الله بروجردی درس خونده باشه اینو نمیگه که این حرف رو چی؟ اونجا بعد مهم میشه. بعد اگر اینو بگیم وقت با آقای مظفر میگیم آقای مظفر کجا گیر میفتیم؟ آقای مظفر کجا ما رو از روایت اهل سنت جدا کرد؟ آفرین، در حقیقت شرعیه. میگیم در حقیقت شرعیه باید تکلیف زمان رسول هم روشن کنیم. چقدر عوض میشه؟ یعنی اگر ما قائل به نحوی از حجیت روایات صحاح سته اهل سنت و اینها شدیم، به یه نحوی از حجیت باید تکلیف حقیقت شرعیشون وقت روشن شد. یا بگی که نه مجمل او به قرآن اکتفا بکنیم، یا اگه قرینه نبود فرات ابن اینا که میگه قلیل الجدواست. لذا اونجا باز مؤثر میشه و مهم میشه. خب یعنی یه نحو ظهور خفی در این که شرط علت حکم برای موضوع دارد. اما مظفر میگه اینو داره، میدونم یه ظهورکی داره، ولی به حد ظهور واقعی که دیگه بشه دستش گذاشت نمیرسه، و تا به او حد نرسه اسمشون نمیتونم بگذارم مفهوم. من میخوام ظهور از دلیل رو بفهمم. جان من با خب یعنی چی؟ بله بله کار داره ایشون با این. بله بله ایشون جزو نه قطعا این غیر از اینه که مثلا ابن ابی امیه رو خدمت شما که از ابو بصیری چیزی بگم، شیخ داره با فقیه قرن نهمی گاهی کار قرن ششمی کار میکنه، فاصله دارن از زمان معصوم ها دیگه. ان شاء الله تو رسائل ایشون نگاهی داره در بحث اجماع و شهرت، و سیر این نگاه ها رو هم در تنقیح موضوع هم در تنقیح حکم مؤثر میدونه، و به نظرش اگر این سیر دور، یعنی تراکم فهم فقها از دلیل براش مهمه. ببین در حالت عادی مجتهد میگه من حرم نسبت به دلیل، حالا بعضی نسبت سند هم میگن، سند که خیلی موافقن که باید حتما با اون سیر اومد و اون مدلی بحث کرد، اما توی دلالت اصلا اجتهاد یعنی این دیگه، دلیل دست شیخ طوسی دست من هم رسید، او اجتهاد خوش دارم اجتهاد خودم. این یه مدل خیلی قالبی، شیخ هم با این مخالف نیست، اما یه بار ما میاییم سیر فهم اونها از دلیل رو میذاریم کنار هم، بعد خیلی سخت میشه ما یه فتوای دیگه بدیم به این دلیل. خیلی یعنی مجموعه قرائن کار رو برای ما سخت میکنه. آن انشاءالله بعد برسید اونجا. اولین جایی که کم کم تو شهرت و اجماع منقول توی قطع و زن باش برخورد میکنید، بعد دیگه ریخته توی خدمت شما که عرض بکنم مکاسب، مخصوصا قسمتی که از مکاسب محرم عبور میکنی، این از جلد سه به بعد، اونجا دیگه خیلی این چون دیگه روایات هم کمتر میشن دیگه، این باب این از یه جهاتی بازتر میشه. خب ان هذا الاشعار و ان كان مسلما الا انه ما لم يصل الى حد الظهور لا ينفع في الدلاله على المفهوم، تا به ظهور نرسه که دلالت بر مفهوم نمیکنه. بعضی هم اومدن چی گفتن؟ آقا گفتن الاستدلال بالجمل التي تثبت ثبتت دلالتها على المفهوم، مثل قوله فلان. گفتن بعضی از جمله ها هست که واقعا درش قطعا مفهوم بله بله داریم، مفهوم داریم، اینو چی کار میکنه؟ جواب شما چی آقا؟ قرینه داریم دیگه، با جمله با من احتجاج نکن، اونجا قرینه وجود داره، من دارم لو کلیه و تبع با تو حرف میزنم. مثل چی؟ مثل قولی صلی الله علیه و آله و سلم مطل الغنیه ظلم. آقا یه بحثیه که به تأخیر انداختن پرداخت دین چطوری حکمش؟ بهش میگن مطل، این تأخیر پرداخت دین، بدهکاری پولی هم مردم بیشته، پولدارم هستی ولی به تأخیر میندازی، رسول الله فرموده ظلمون. بعضی از این استفاده کردن که مطل الفقیر لیس بظلمه، فقیری که نداره میتونه به تأخیر بندازه و درست هم هست اون مفهوم. امام زفر میگه این قرینه در کلامی به ما میفهمه، ربطی نداره به بحث ما لو خلیه و طبعه. ول جواب ان ذلك الا تقديره لا ينفع، ولو بپذیریم که اینجا مفهوم داریم الا تقديره لا ينفع، به درد ما نمیخوره، لان لا نمنع من دلالت تقعید بالوصف على المفهوم احيانا لوجود قرینه، ما مشکلی نداریم که به خاطر وجود قرینه ای دلالت تقعید بر وصف رو خدمت شما که عرض کنم بپذیریم که مفهوم داره جمله وصفیه. و انما موضوع البحث فی اقتضاء طبع الوصف، اصول اینه، اصول دنبال جهت عام است، اصول دنبال طبع الوصف، طبع الشرط، طبع الغایه است که ببینه مفهوم دارم یا نه. لو خلیه و نفسه للمفهوم، خواهد ببینه طبع وصف اگه خودش باشه و خودش مفهوم داره یا نه. و فی خصوص المثاله نجد القرینه الا اناطه الحکم بالغنی، ما اینجا قرینه ای میبینیم که یه حکم منوط به غنیه، چون غنا داره ظلمه، وگرنه فقیر بخو چی کار کنه بشه، چطوری بخواد پرداخت کنه، نداره. من جهت مناسبت الحکم و الموضوع، حالا خود مناسبت حکم موضوع بازی بحث اصولی مهمه، ما بعضی از استظهاراتمون از مناسبت حکم موضوعه، یعنی شما میبینید که اینجا اون حکم ما که ظلمه خیلی سنگینه، موضوع ما که مطل الغنیه، اینجا وقتی کنار هم قرارشون میدیم میبینی واقعا این تناسبه نشون میده که این حکم مال خود این موضوع است و مقابل این موضوع رو دربر نمیگیره، چون غنا اینجا وجود دارد ظلم آمده است، نه به خاطر اینکه دلیل دیگه هم میتونه جاشو بگیره، مقابل غنا فقط. ایشون میگه اینجا قرینه داریم، فیفهم ان السبب فی حکم کون المدینه غنیان، میفهمیم که سبب در حکم این که آقایی که بدهکار است، سبب در فل حکم کون المدینه غنیان اینه که اون آقایی که بدهکاره پول داره، چون پول داره حکم ظلم برش اومده، فیکون مطلوه ظلما به خلاف المدینه للمدینه الفقیر، او آقایی که فقیره ولی بدهکارو که دیگه ظلمی در کار نیست، لعجزهی ان ادا دین داره قرینه درست میکنه، لعجز نمیتونه پرداخت کنه، خب طبعا به تاخیر میفته، فلا یکون مطلوبو ظلمن. اینو یه سوال میپرسم فردا ببینیدش اینو چطوره، این مطلول غنی ظلمن از قبیل مفهوم وصف یا مفهوم لقب؟ این جمله مطلول غنی ظلم از قبیل مفهوم وصف یا مفهوم لقب؟ خب بله مت هم به تأخیر انداختن، بله
خود عبارت را در بیاد خارج این عبارت را در بیاد
چه از خودش چه خارجش
خودش در بیاد مفهوم وصف
اشکال نداره، قبول داری مفهوم وصف اینجا، ما داریم میگیم هیئت جمله شرطیه مفهوم میدهد یا نه. حتی اگه به مادهش توجه کنیم رفتیم سراغ قرینه. هیئت 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 چی میده؟
یه جور کسی بودم که آقا با یه مثال یه جور گیبه نشانه که با یه مثال ثابته میشه.
بله یکیش که اینه قطعا. نه خب اینا میگن که استدلال به مثل این قول و ازش مفهوم در میاره، همون این حرفی همونه. یعنی شما قاعده عامه نتونستید بدید.
بله.
حالا آقای مظفر نه، حرف اصلیش چیز دیگه است، میخواد اونو بگه. نه این میخواد بگه اگر شما قرینه آوردید دیگه از محل بحث ما خارجید. خب چطور خارجید؟ شما داریم در مورد هیئت جمله شرطیه به تبعه ها بحث میکنیم. شما رفتید تو مادهش، حالا چه قرینه رو از داخل خود این جمله در بیاری چه از ادله دیگه در بیاری، وقتی رفتید توی ماده دیگه کار خراب میشه.
پس آقا ما در مفهوم وصف هم دقت کنید، آقا
دقیقاً همون قاعده ای که در مفهوم شرط داشتیم اینجا هم داریم. اگر توانستیم نشان دهیم که وصف ما قید حکم است، حکم مقید به این وصف میشه و جز در این وصف دیگه نیستش. اما اگه موضوعه بخواد مقید به این وصف بشه، میتواند حکم دوباره بیاید با یه وصف دیگری، با یه شرط دیگری. حالا این همین حرف تو مفهوم غایت ببینید، این همین حرف در مفهوم غایت، در مفهوم غایت هم این مفهوم وصف، ما میخواییم ببینیم که آیا دو تا وصف داریم. میخواییم آخرش چی رو ببینیم؟ میخواییم ببینیم آیا انتفاع حکم انده یا فی ما عدل غایه داریم یا نه. یعنی اند انتفاع الغایه، اند انتفاع الغایه، انتفاع الحکم داریم یا نه. این مسئله ماست. اگه این بشه میشه مفهوم. و برای اینکه توی این دقیقا معلوم بشه که هر دو مفهومون کجاست، یه سوال دیگری هم باید بپرسیم، آیا غایت در مغیا هست یا نه. مثلا اگر فرمود که فقصر و وجوه کم و عیبی کم الالمرافق، دقت کنید آقا دست شما در من، فقصر و وجوه کم و عیبی کم الالمرافق، این اگر خلاص انگشتای شما باشه ما دیگه نباشیم در این حرف کنم. اینا آرنج شما باشه، خب این مفصل شما باشه، مرفق شما باشه، این که فرموده است که فرسلو وجوهکم و ایدیکم الالمرافق، یعنی من دستمو بشورم، این شستن یعنی طوری آدم داغون میشه بخوام با دست دست بشورم، بشورم تا آرنج، آیا این نقطه که غایت منه مرفق در مغیا هست یا نه؟ مغیا یعنی چی؟ اسم مفعول دیگه، یعنی اون مقداری که داریم بهش غایت میدیم از اینجا تا اونجا، این از این محدوده‌ای که در غایت قرار گرفته، آیا خود اون حد نهایی هم داخل این محدوده است حکمش یا داخل نیست؟ اثرش چیه؟ ببینید فرض کنید که ما بگیم این جمله مفهوم داره، به فرض کنید فرض این جمله بگیم مفهوم، بعدش میشه چی؟ فلا تختصر وجوهکم و ایدیکم، خب بعد المرافق. حالا یه سوال، حکم غسل و حکم عدم غسل کدومش مانه مرفق؟ این آخر یه جزئیه تو عالم دیگه، حکم غسل رو بهش بدم یا حکم نهی از غسل رو بهش بدم، بشورم یا نشورم. فرض کنید به فرض مفهوم داشته باشه و اصلا بگیم مفهوم داره و حرام است اصلا بالاتر شستن، به فرض بگیم باشه، یا بگیم این حکمو نداره، این شستن اینجا این داخل در منطوق ماست، داخل مفهوم ماست. برای همین قبل از اینکه به سوال دوم جواب بدیم، اما داخل سوال اول که چی روشن بکنه، که روشن بکنه حکم غایت کجاست. اگه قائل بشیم غایت در مغیاست، اون وقت باید بگیم چی؟ مفهوم ما میشه این.
انتفاء الحکم فی بعد الغایه، مثلا بعد الغایه که بهتر بشه. اگه قائل بشیم غایت در مهیا نیست بلکه مال بعدشه، میگیم انتفاء الحکم فی الغایت و بعد الغایه. یعنی بله؟ اگه فرضاً مفهوم داشته باشه، اصلا تو مفهومه دیگه. میخوام ببینیم مفهوم داریم یا نه. اگر ما بخوایم ببینیم مفهوم داریم، اول منطوقمون رو معلوم کنیم. اگه تو منطوق ما غایت در مغیا بود، خب؟ بله درست میگم. اگه غایت در مغیا بود، باید قائل بشیم که انتفاع حکم داریم در غایت و بعد از غایت. یعنی چی؟ ببخشید. نه، از غایت همون که گفتم بابا درست چیزمون نکن. اگه غایت در مغیا بود، ما فقط اینجا رو در نظر میگیریم، یعنی فقط حکم در اینجا منتظر میشه بعد از غایت. اگه غایت در مغیا نبود، یعنی غایت ملحق به این ور بود، میگه با حکم یعنی منطوق اولیه فقط ما اینجاست دیگه، غایت و ما بعد از غایه انتفاع حکم داره توشه. برای اینکه این نقطه رو هم معلوم کنیم که تکلیفش چیست، میریم سراغ این بحث که آیا غایت در مغیا هست یا نه. مرحوم آقای مظفر در مورد مسئله اول به نتیجه نمیرسه، میگه باید بریم قرائن رو ببینیم مگر اینکه غایت غایت حکم باشه. ایشون میگه اگه غایت غایت حکم باشه، قطعا خدمت شما که اصلا غایت در مغیا نیست و حکم غایت مال بعد از مغیا است. اما اگر قید موضوع باشه و غایت موضوع باشه، با اختلاف موارد مختلف میشه. حالا
مگه اون زمانی که قضیه اولی بود، قضیه اولش، میگه اگر غایت جزء اولی باشه، خب، تو بعدی که منتفی میشه، اونا منتفی میشه دیگه. اما حکم میده که
بهش
منحق
میشه. اگر غایت منحق شدید تو اولی بله دیگه. بله. دیگه حکم فقط میشه در ما بعد از غایت.
درسته. ولی وقتی یه منتفیش بکنیم، خب هم اون چیزیه از
اگه غایت توی این شکل معلوم میشه دیگه. اگه این غایت رو داخل در این بدونیم، مفهوم میشه مال اینجا، میشه مال ما بعد از غایت. اگه این غایت رو داخل مغیا ندونیم و منحق به بعدش بدونیم، مفهوم میشه از خود این غایت به بعد، میشه فل غایت و بعد از غایت. این میشه کلش برای مفهوم. بعد ببینیم دیگه چه مقدارش رو تونستیم بیاریم. در مسئله دوم آقای مظفر عین مفهوم بحث کردن، اینجا واقعا بحث خیلی جدیدی نداره. یه بحثی میشه میکنه تو حتی اونم توضیح میدم. تو بحث بعد ایشون میفرماد که غایت اگر غایت موضوع باشد مثل مفهوم وصف، باعث ایجاد مفهوم نمیشه. اما اگر غایت حکم باشد مفهوم سازی میکنه. چرا؟ دقیقاً با ملاک قبلی. چون غایت وصف درسته که تهدید موضوع ما میکند در این خطاب مولا، اما نمیتونه نفی کنه که مولا با یه حکم دیگری برای ما بعد الغایه چیزی همون منطوق رو ثابت نکرده باشه. ما زمانی میتونیم بگیم که کلا مولا برای این ثابت نکرده که غایت ما غایت حکم باشه، یعنی مولا بگه این حکمه مغیاست به این غایت تا اینجای موضوع. اما یه بار نه، یه بار غایت موضوعی که حالا توی مثال ها نشون دادم خدمتتون، وقتی شد غایت موضوع، یعنی این موضوع تا اینجا معتبر الان برای این حکم اینجا، برای شخص حکم. آیا مولا نمیتواند یه حکم دیگری بیاورد و بقیهش رو هم به همین حکم، بقیه خدمت شما که عرض بکنم این مسیر رو هم به همین حکم محکوم بکنه؟ بله، چون ما حکممونه که غایتمند نکردیم که موضوع رو غایت. لذا کل بحث دوستان مفاهیم مفاهیم اینه، ما باید نشون بدیم ما چرا در مفهوم شرط دنبال اون علت منحصره گشتیم، چون می‌خواستیم اونجا هم نشون بدیم که حکممونه که داره مقید میشه به این شرط. اگه حکم تو دست و پای حکم تو این شرط بست، این وصف بست، این غایت بست، این عدد بست، این لقب بست، دیگه حکمت در معادای اون شرط یا غایت یا وصف یا لقب کار نمی‌کنه، میشه انتفاع حکم انتفاع شرط یا وصف یا هرچی. لذا این مطلب هم عیناً همینجا وجود داره که حالا من دیگه متنشو انشالله فردا میخونم که بریم توی
مفهوم هست، یه نگاهی هم بکنید به معانی حتی در مغنی. حتی اینجای مضافه دو تا معنی داره، یکی حتی جاره رو ببینید، یکی هم حتی به معنای حتی عاطفه رو ببینید که عرف میکنید. این رو ببینید برای فردا. صلوات بفرستید. آقا منطقتون من نگران شما، من چند بار گفتم منطقتون کارش جمع جور نیست. جانم نه بری پیدا کنی سید، اصلا هیچ چی جواب نمیدم. نه بری پیداش کنی، اگه پیدا کردی که آیه امامی هست، آیه باقری، آیه جباری نیست، آیه جباری نزدیک بود، آیه جعفرزاده، آیه خانی، آیه خلیلی، آیه زنده بودی، آیه شیربندی، آیه عباسی، آیه فخرآیه. آقا اگر ارجاع میدم به منطق برید ببینید، منطقتون از دست نره، چیزی یادتون نیست، حتی درست هم نمیگردید تو منطق وقتی هم میپرسم. فکر کنید حال منطق. من گفتم حالا چند بار اگه میخواید سوال آینده سوال بعدش فلسفه بکنید به منطقتون فکر بکنید. اینا آقای قدیم و یه 20 دقیقه زودتر میرید به دست درمت. همه همه دوستان شما نیست؟ نه،